صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المأسومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. كلام ما در شرح صحيفه سجابيه فقراتي از این دعا رو در جلسات قبل مطالبی عرض کردیم در توضیح این فقرات به این جمله حضرت رسیدیم، به این فقره از این دعا که در ادامه اون مطلب که الحمدلله علی ما عرفنا من نفسه و الهمنا من شکره، بعد از فقرات دیگر به اینجا رسیده، حمدن نعمر بهی فی من حمده من خلقه، یعنی الحمدلله حمدن، این حمدن تعلق به اون الحمدلله است، الحمدلله حمدن نعمر بهی فی من حمده من خلقه و نسبق بهی من سبق الى رضاه و عفوه. در این فقره حضرت در واقع اون حمدی که شایسته ذات مقدس حق هست و اون حمدی که موجب رستگاری حامد و کمال و طی درجات عالی ایمان و قرب و رضوان الهی هست، دو خصوصیت برای این حمد بیان فرمودن که این هم دو شرط دارد. شرط اول این است که این حمد استمرار داشته باشد تا آخر عمر، ادامه داشته باشد، مثل کسانی نباشد که در یک برهی از عمر خب زندگیشون رو به راه بود، رونق در عیش داشته داشتن، راحت بودن زندگی، خب حمد میکردن، عبادت میکردن خدا رو، ولی وقتی که به مزیقه در عیش افتادند و سختی در معیشت و زندگی، یا به یک مصیبتی سخت دچار شدند، یا مورد اذیت و آزار دیگران قرار گرفتند و ظلمی به اونها شد، دیگه اینها ادامه ندادن اون حمد رو، اون حمدی که قبلا بود، مثل اون آیه شریفه که دارد بمن الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اطمئن به فان اصابته فتنه انقلب علی وجهه خسر الدنیا والآخره ذلک هو الخسران المبین. بعضی از مردم هستن که یعبد الله علی حرف، حرف یعنی طرف، یعنی از جانبی که نعمت به اینها میرسد در برهه‌ای از عمر، خب حمد میکنن اونجایی که راحت هستن، زندگی رو به راه، و تا مادامی که مورد اذیت و آزار قرار نگرفتن، یا اینکه بالاخره دنیا همه جور سختی ها رو دارد، در سختی واقع نشدن، اینا خدا رو عبادت میکنن. اما این اصابت و فتنتون، اگر یک فتنه ای، حالا فتنه هم دیگه چه ایزا و آزار و اذیت دیگران باشد، یا یک مصیبتی باشد، حتی از جانب خانواده، حتی از جانب زوجه، حتی از جانب فرزندان، اون آیه شریفه رو مستحضر دیگه فرمود این من او ازواجکم و اولادکم لکم فتنه، یعنی محل آزمایش، که این فتنه مطلق آزمایش نیست، آزمایشی که سخت باشد و به مصیبت و سختی انسان رو دچار بکند، و این اصابت و فتنتون، و الا اما میشه مثلا فرض کنید که یک نعمت بزرگی به دستش رسیده، اینم نعمته، رد که بعد اون و نبلوکم بالخیر و شر فتنه، هم به خیر شما را می آزماییم و هم چی آقا به شر. خب حالا چه مصیبت باشه چه نعمت باشه، خب تا مدتی که انسان در کنج حجره هست، منصبی ندارد، مقامی ندارد، مالی ندارد، خب دیگه عبادت میکند، خدا را هم میکند، چه طلبه باشد چه غیر طلبه. ولی وقتی که پست و مقام بهش داده شد و بعد قربانگوهایی پیدا کرد و منزل کذا و حقوق کذا، دیگه اون حمد و نعمت باحال و که قبلا داشته دیگه نیست. بس یعبد الله علی حرف اصابه و فتنتون لکن بالخیر و اخرى نه به شر. شر این است که خب انواع مصیبت ها، انواع سختی ها، انواع اذیت آزار ها، اون مالی که داشته از دست رفته، یک تصادفی شده، یک اتفاقی افتاده، یا یک خسارتی در تجارت کرده شدید، بالاخره به انواع مختلف باز اون این سختی ها او رو دیگه حالش از بین میبره، دیگه حالت دلسردی بهش دست میده، حالت یأس، که دیگه کلن اون رمق عبادت و حمد و نشاط خالصانه که عشق از چشمانش میومد، دیگه اصلا عشق خشکید در اون حلقه چشمش و دیگه اصلا از عبادتم لذتی نیبره، حالی پیدا نمی کنه به خاطر این سختی هایی که بهش رو آورده شدیدن. و من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اطمئن به، چون اطمئن یستغنی، ان الانسان لا یطغى ان رعا استغنا، اطمئن به، به اون نعمت اطمینان پیدا میکند، وقتی که اون نعمت اطمینان پیدا کرد از اون صاحب نعمت که خالق هستی باشد غافل میشد و این فتنه به خیر ای رو از اون حمد چی آقا باز می‌دارد. اطمئن به یعنی این، اطمئن به یعنی این، اون اطمینان به خداست که اون حمد رو در پی دارد، عبادت خالصانه رو در پی دارد که آرزوی ابراهیم پیامبر بود، و از قال ربی رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولیکن لیتمئن قلبی. پیامبر بود ابراهیم با اون ایمانی که داشته، معذالک از خدا درخواست کرد که خدا یا به من نشان بده که چگونه مرده رو زنده بکنی. خب از خدای تعالی دستور داد خود اربعت بدت تیر اون بگیر و در هاون بساو و بعد این اجزای حیوان رو در چهار قله کوه بذار و اون وقت یک ندا بده اینا به صورت پرنده، یعتینک سعیا. خب این در مقابل چی بوده این نعمت، این معجزه‌ای که خدا بهش نشون داده، اون آرزویی که خواسته، اون آرزویش چی بوده؟ اطمینان به ذات مقدس حق. لیطمئن قلبی به چی؟ به ایمان دیگه، به قدرت تو، به قدرت لایزال تو اطمینان پیدا. این اطمینان، این آیه مقصود نیست، اطمئن بهی یعنی و من الناس من یعبد الله علی حرف فین اصابه خیرون اطمئن به اون خیر، خیر یعنی مال، خیر در لغت عرب و در آیات شریفه در بسیاری از موارد به معنای مال اومده، یعنی اگه مالی، حالا این مال عنوان مشیره، هر نعمتی مقصوده، هر نعمت دنیایی از منصب باشه، مقام باشه، مال باشه، هر چی باشه، اطمینان به دیگه، دیگه به آرزو خودش رسیده دیگه، بعد دیگه به اون یک اطمینان، یک دلبستگی، یک الغه‌ای پیدا می‌کنن و همین موجب میشه که او از اون حمد با حالی که چه حمد داریم، تا حمد، حمد داریم لغلغه زبان، حمدی داریم که وقتی که حمد می‌کند اون قلبش تکون می‌خورد و اشک رو از چشمش جاری می‌کند، او چنین حمدی فقط برای او باشد، خب اون دیگه میره. پس بنابراین حضرت از خدا میخواد که خدایا اون حمدی که نعمر بهی فی من حمده من خلقه، یعنی تا پایان عمرم اون حمد چی آقا؟ ادامه داشته باشد، نه به برهی از عمر که بعدن زائل بشد به نعمتی یا به نقمتی. این خیلی مهمه. شرط اول هم که امام سجاد سلام الله علیه از خدا میخواد که اون حمد رو من شما رو الحمدلله چنین حمدی رو من میخوام، حمدی رو که حمد رو میکنم، اون حمدی که تا پایان عمرم این حمد از من جدا چی آقا نشه. دوم چیه؟ شرط دوم، شرط دوم، این شرط اول استمرار حمد بوده، این حمدی که ابتداءن شروع شده با اخلاص با تمام شرایطی که باید داشته باشه، این چی آقا؟ ادامه داشته باشه. و الا اون داره که من الناس من یعبد الله، اون یعبد الله واقعا عبادت هست، عبادت خالصانه هم هست، ولی این ادامه نداره، ادامه نداره. ما در طول طلبگی چقدر طلبه ها رو دیدیم و دوستان ما هم حجره ما بودن و یا اینکه خیلی هم رفیق بودن با ما، وقتی که موقع جمع کرام می رفتیم فلان می رفتیم موقع با چه گریه ای می کردن. و بعد از این رو دیدیم که اصلا طلبگی هم در رفتن و صورتش هم چیخ کردن، توجه فرمودید با اون حالتی که داشتن. خب دنیا اینه. بله، اما شرط دوم از جهت استمرار نظر نیست، نظر به کیفیتشه، یعنی ماهیت این حمد من هم یک حمدی باشد که فقط حمد تو باشد، نه حمدی که خود نفس این حمد معصیت باشد. فقها در بحث غیبت فتوا دادن، در لمعه هست نگاه بکنید، که اگر کسی یک راجع به کسی چیزی بشنود، مثلا یک بدی که بعد فلانی فلان چیز از صاحب تو مجلسی نشسته، دیگران به چیزایی میگن بد و بیرا، یعنی پشت سرش میگن فلان کار کرده فلان کرده مثلا، یا حتی میگن یک فعلی رو ازش نقل میکنن که این فعل رو در مقام به اصطلاح مذمت هستن به گونه ای، این بگن الحمدلله، الحمدلله رب، خود نفس این الحمدلله به اون مخاطب میفهموند که بله این چرا که این شخص دارد از صفت از فعل بسیار بده، الحمدلله الذی لم یجعلنی کذا، ولی من اون صفت بد رو چی آقا ندارم. گفتن همین حمد معصیته، همین حمد معصیت. یا اون حمدی که گاهی هست که این حمد انسان میکنه ولی در تایید همون اتاق خلوت هم هستا، هیچ کس هم تو اتاق نیست، حمد میکنه خدا رو، اما در تایید حمدش دلش در قصد اون نیتش یه چیزی هم سوسو میزنه و اون است که خب من با این عبادتی که میکنم یا با این تهجدی که میکنم اگر فلان رئیسم میدونست که من اهل عبادتم چقدر به داخل زندگی من این رون رون میشده، به من یک توجهی میکرده، ممکنه این لفظشو نگد به زبان اما اون خاطره به ذهنش زنده بیاد که او رو ببینه در این حال ایچین چیزی آرزوش باشه، تمنیش باشه، قصدش باشه، ای این تو ذهنش بیاد، دلش بیاد، نه اینکه که مامان وسوسه که استقبال بکنه، نه اصلا تمنیشم داشته باشه، ولی حمد کنه خدا رو. در فلزا در اون روایت اومده که مرحوم صاحب وسال ذکر کرده در همین مقدمت العبادات که دارد والعمل الخالص الذي لا يريد ان يحمدك عليه احد الا الله. عمل خالص یعنی حمد خالص، یکی از اون اعمال خیر خود حمد دیگه، حمد عمل اون دیگه، این است که تو هرگز در حال اون عمل خیر در حال اون حمد لا تورید اراده نکنی، یعنی قصد نکنی که چی؟ که دیگران غیر خدا به تو به و چهچهی بگن به خاطر کار خوبه. من در هم میکنم، اما اگه همین که در نیت من این باشد که اگر فلان کس که بالاخره یا روزیش دست اوه یا مقامش دست اوه یا کسی هست بالاخره فرق نداره، رفیقش هر کس هست، که او این رو از من مطلع بشد چقدر برام خوب میشه. و لذا حمد با معصیت همراه با معصیت حمد میکنه، اما معذالک در این حالی که حمد میکنه در همون جلسه غیبت دیگران هم میکنه، یا حمد میکنه در همون جلسه با زبان خودش ارض مؤمنی رو همچی آقا میبره. اشد الهلاک فی زلت اللسان. حالا انواع گناهانی که مختلف در حال هم، در حین هم، در ایامی که حمد میکنه، در اون برهی که حمد میکنه، خب این حمد در اینجا اون حمدی نیست که امام سجاد علیه السلام میخواد، اون حمدی نیست که نسبق بهی من سبق الی رضاه و عفه، که او رو نزدیک بکنه به ذات مقدس حق، چون اون معاصی همراهشه، فایده ای نداره، او با همراه با کفران نعمته که امام علیه السلام میخواد که خدایا به من حمد شاکرین رو ارزانی بدار، که حمدی باشد که همراه با کفران نعمت چی آقا نباشه. پس بنابراین از این فقره از کلام امام علیه السلام استفاده میشد که اون حمدی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، از مقربین درگاه خدای تعالی قرار میدن و بوی صدقت سعادت و ایمان و فلاح و رستگاری رو نسبت به سایر مؤمنین در واقع پیشی میگیرد و میرباید، واقعا اون دو تا شرط داره، یکی اینکه اولا در کیفیت و ماهیتش چنین حمدی باشد که همراه با تمنی و آرزوی شد دوست مثلا تشکر دیگران و بهبهجه دیگران و اینا در نیت و ذات این شخصی که حمد میکند نباشد، وقتی کسی که حمد خدا رو میکند حمد خدا رو بکند دیگه، طالب حمد دیگری چی آقا؟ به هیچ وجه من الوجود دیگه، این حمد حمد خالص نمیشد، حمد میشد مشوب به شرک، شرک میشد دیگه، بعده این میشه شرک. و دیگه اینکه این حمد این چنینی خالص این ادامه داشته باشه، نه اینکه تر زمانی بله که فضو دعا این عریض، یعنی یک دعای خیلی با قلب شکسته و گریه و زاردار و خالصانه، واقعا اون زمان خالصانه هست، ولی بعدا که یه نعمتی بزرگی بهش دست داد یا یه نعمتی سرش اومد، اونجا دیگه اینا دیگه بیحالی و بیرمقی باشه در نعمت ها، اونورم از سرمستی نعمت و سرمستی مال و مقام اونجا دیگه اون هم دو فراموش بکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.